أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما تو جلسه قبل در مورد روایت عمر بن حنظله محفل عرض ما این بود که مخالفت عامه، مراد مخالفت عامه یعنی مخالفت با اون فتوایی که پشوانه حکومتی داره. یه نکته ای رو هم تأکیداً عرض بکنم در خصوص روایت عمر بن حنظله. روایت عمر بن حنظله صدرش اصلا شروع روایت عمر بن حنظله با اینکه نباید به حکومت جور چیز کنید و کسی که مراجعه به حکام جور میکنه مراجعه به طاغوت کرده و اینها، یه صدری داره که معمولا این صدر رو چون مربوط به چیز نیست عرض کنم خدمت شما، به هر حال بحث اصولی اینها نیست، معمولا نمیارن اون صدرش هم معید همین مطلب هست که اینا مربوط به بحث فتواهایی هست که پشتوانه حکومتی داره و اینها، یه نکته ای. و اون ذیل روایت هم تا حدود زیادی شاید معید همین معنا باشه که میگه که شما به مخالف عامه فتوا بدید و اونی که موافق عامه هست کنار بگذارید. میگه حالا اگر هیچ کدوم چون مخالف عامه نیستند، عامه اقوالشون مختلفه، یعنی هیچ کدوم چون گرنه ما نمیتوانیم اثبات کنیم که حکومت پشتوانه کدوم یکی از این هاست، میگه خب شما ببینید حکام و قضاتشون اگر یک قول واحدی رو حکومت نداره، ببینید حکام و قضام به کدوم یک از این دو قول تمایل بیشتری دارن. خب این هم میتواند اصلا تو چارچوب این باشه که راست در راستای همین بحث حکومت و این هاست. البته حکام و قضات ظاهرن مراد از حکام همون قضاته، ولی خب حکام و قضات هم اون پشتوانه حکومتی دارن دیگه، اونا هم بحث حکومت و اینا هستن.
خب چه عصری عصر خود امام صادق بوده یا عصری؟
بله
مراد از قضات چه عصری؟
هر عصری، یعنی اون عرض کنم خدمت شما هر روایتی که وارد شده اون حکام و قضات مربوط به اون روایت، حکام و قضاتی که ظاهرن این که مراد بگیم حکام و قضات مثلا زمان، این که عبارتی که از مرحوم میرزا خلیل چیز ملا خلیل قزوینی نقل کردیم که مثلا حکام و قضات زمان کنونی هم ملاک شما خیلی بعیده، ظاهرش اینه که حکام و قضات زمان صدور حدیث. خب این بحث تمام. حالا بحثای مربوط به تقیه و اینا خب خیلی بحثای ریزکاری ها امثال دیگه داره که نمیخوام دیگه وارد همه ریزکاری هاش بشم، ولی در جای خودش خیلی بحثاش باید انجام بشه. خب بحث بعدی زکات خیل هست. ما زکات مال و تجاره رو بحث نکردیم، بعد به ذهنم رسید در حد یه مقدار مختصری بحث کنیم، به خصوص یه نکاتی آقای هاشمی دارن در مورد زکات مال و تجاره که به عنوان مقدمه بر بحث نقود رایجه باید اون نکات رو متعرض بشیم. این که حالا بعد از زکات خیل در حد مختصر یه جمع‌بندی کلی در مورد زکات دست شما درد نکنه مال و تجاره رو بحث میکنیم. حالا امروز در مورد زکات خیل میخوایم صحبت کنیم. زکات خیل رو در خلاف این بحث رو داره، عبارت خلاف رو بخونم، زکات مال الخیل به اصطلاح مرحوم فیض کاشانی و مرحوم صاحب حدائق استحباب زکات در مال و در خیر رو هم انکار کردن، روایت های مربوط به اون رو حمله به تقیه و اینها کردن. اینه که حالا یه مقداری در این زمینه صحبت کنم. مرحوم شیخ طوسی در خلاف اینجوری داره: لا زکات فی شیء من الحیوان الا فی الابل والبقر والغنم وجوبا، در غیر ابل و بقر و غنم وجوبا زکاتی در هیچ حیوانی دیگه ای نیست. وقد روا اصحابنا ان فی الخیل الاطاق على كل فرس دینارین و فی غیر الاطاق دینارن على وجه الاستحباب. این علا وجه الاستحبابی که ایشون میگه، نه اینکه روایتی داشته باشیم که صریحاً علا وجه الاستحباب گفته باشه، خود ایشون تو تهذیبه این که روایتشون میآورده روایاتیست که حمل شده است بر استحباب، اون این شکلیه. و قال الشافعی لا زکات فی شیء من الحیوان الا فی ثلاثه الاجناس و بهی قال مالک و الاوزاعی و لیث بن سعد و ثوری و ابو یوسف و محمد و عامت الفقها قالوا سواء کانت ذکورا او اناثا او صائمتا او معلوفا و علی کل حال. و قال ابو حنیفه ان کانت الخیل ذکورا فلا زکات فیها و ان کانت اناثا ففیه روایتان اصحبهما فی هر زکات. این عبارتی که ایشون داره، این عبارت فتوای ابو حنیفه که ایشون اینجا نقل میکنه با فتوایی که در مغنی ابن قدامه از ابو حنیفه نقل میکنه مختلفه. مغنی ابن قدامه شکل دیگری نقل میکنه و اونی که به ذهنم هست میگه که نمیدونم اگر اناث و ذکور هر دو باشن، یا ذکور تنهایی باشه زکات نداره، اناث تنها باشه، این به این شکل فکر میکنه. فرق میگذاره بین این که مالهایی که طرف داره هم اناث هم ذکوره یا فقط اناث، این یه همچه فرقی رو اونجا گذاشته. حالا من نیاوردم اون عبارت مغنی ابن قدامه، بعدم آها اینم داره: و این کانت زنوز ذکورن و ایناسن ففیه هست زکات لا تختلف روایت. نه اینو، این کانت خیل ذکورن فلا زکات فیها و این کانت ایناسن ففیه روایتان اصحه ما فیه هست زکات و این کانت ذکورن و ایناسن ففیه هست زکات لا تختلف روایت. اگر مالی که داره هم ذکور داره هم ایناس داره، در کلش زکات هست. ولا یعتبر فیها النساء فإن ملک واحدا کان بین بالخیار بین ان یخرج کل فرس دینارا و بین ان یغومه فیخرج ربع عشر قیمته که زکات تجاره. بعد مرحوم شیخ میفرماید اینکه در غیر این ستا زکات نیست دلیل و اجماع الفرقه فإنما فصلناه مجمع علیه عندهم. روا ابو یوسف عن قورک السعدی عن جعفر ابن محمد عن ابی عن جابر ابن عبدالله عن النبی صلی الله علیه و آله قال فی کل فرسن دینارن اذا کانت راییه، که خب این رو مثلا حمله بر استحباب کردیه. و ایضا روا حریب عن محمد ابن مسلم و زراره عن ما جمیعا قال و وضع امیر المومنین علیه السلام علی الخیل الاطاق الرایه فی کل فرسر فی کل آمن دینارین و جعل علی البرازین دینارا. خیل اتاق یعنی اون چیزی که پدر مادرش هر دو عربی باشن، اسب اصیل. برازین یعنی انگار مادرش عرب باشه، چی باشه اون هر دوش چی؟ غیر اصیل، به هر حال یک نوع غیر اصیل تو چیز هست. عرض کنم خدمت شما این مطلبی که مرحوم شیخ داره. ولی به نظر میرسه که این که بخواییم اثبات اجماع در مسئله کنیم مشکل هست. من قبل از شیخ طوسی، قبل از شیخ مفید ندیدم کسی فتوایی به وجوب بده، استحباب بده، حتی مذارت میخوام اثبات استحباب مشکل هست، اجماع بر استحباب. قبل از شیخ مفید ظاهر عبارت کلینی وجوبه. مرحوم کلینی بابی رو عنوان کرده، باب و مایجب و علیه صدقه من الحیوان و مالایجب. اول روایت و دومین روایتی که آورده همین روایت هایی که مربوط به خیله، با سند صحیح از محمد ابن مسلم و زراره انهما جمیعا. قالا وضع امیر المومنین علیه السلام علی خیل الاطاق الرایه فی کل فلسن فی کل آمن دینارین و جعل علی البرازین دینارا. یک روایت دوم و به سند صحیح از زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل فی البغال شیئون فقال لا فقلت فکیف سار علی الخیل ولم یسر علی البغال فقال لأن البغال لا تلقح، بغال بچه دار نمیشن یا بچه دار نمی کنن، ولی بچه دار نمیشن قرین ویلش بچه دار نمیشن معنا کنیم. والخیل الاناث ینتجن، خیل ماده چون بچه دار میشه، ولی ایسه علی الخیل ذکور شیعون، مربوط به خیل بچید هست. این تعبیری هست که مرحوم کلینی در کافی داره و من کسی قبل از شیخ مفید ندیدم که فتوای به استحباب بده. شیخ مفید در مقنعه صفحه 246 داره تذکر خیل الاطاق الاناث الصائمه والبرازین، برازین نمیدونم تلفظش برازین برازین، حالا هم میدونم برزونه ولی چیدش الان یادم رفته، برزون در مقابل اطاقه، انگار مادرش نمیدونم عربیه پدرش چیده اینجوری هست. الاناث الصائمه سنتون سنتن غیر فریضه مستحب لما رو بیان امیر المومنین، و بعد این دوتا روایت رو آورده. بله، حالا احتمالاً یعنی در مقابل اونی که پدر مادرش عربه، اونی که حالا یکی از اینا غیر عرب باشه، اون احتمالاً مثلا برزاون تعبیر، چون اطاق رو گفته اونی که ماکان عربه، هر دوش هم پدرش هم مادرش هر دو عرب باشه. این من حالا یه عبارتهای فقها رو تا محقق هلی یادداشت کردم، حالا میخونم عبارتی که نوشتم. نوشتم لم اجد الحکم به استحباب زکات فی الخیر قبل المغنه، بل اما حکم بالوجوب کما هو ظاهر الکلینی فی الکافی او سکتو عن حکمه. این سکتو عن حکمه یعنی مطلعش نکردن، مثل فقه الرضا و کتب سید مرتضی. حالا یادم رفتیم بعدم باید چیز کنم، خود سید مرتضی هم که بعد از شیخ مفید هست اون هم سکوت کرده در مسئله. اما المغنه فقط ذکر انه سنتون غیر فریضه، آدرس مغنه هم صفحه 246 و فی الکافی للحلبی انه من وکید سنه، آدرس کافی ابو صلاح هم صفحه 168 و کذا حکم به ندبیتهی فی المراسم، آدرس مراسم هم صفحه 136 و تهذیبین، تهذیب جلد 4 صفحه 67 و استفسار جلد 2 صفحه 12 و الاقتصاد، آدرس اقتصاد الاقتصاد الهادی صفحه 270 است. اینا رو من از چاپی که توی برنامه جامع الفقه هست، اقتصاد هایی چند تا چاپ داره، این چاپی که اونجا هست حالا. و نهایه، نهایه صفحه 177 و الجمل و العقود، جمل و العقود هم صفحه 101 و الخلاف که عبارت رو خوندم 254 و ظاهر المبسود. مبسود تصریح نکرده به اینکه مستحبه، ولی اولی که بحث کرده گفته زکات فقط در 9 چیز واجبه. در جلد 1 صفحه 190 گفته اما الذی تجوفیه زکات فتسعت و اشیا الابل و البقر و الغنم و الدنانیل و الدراهم و الهنته و الشعیر و التمر و الزبیب. بعد در ذیل بحث مال و تجاره که آیه زکات درش واجبه واجب نیست، اونجا آورده فاما الخیل فان کانت اتاقا ففی کل فلسه فی کل سنته دیناران و ان کانت برازین فدینار واحد و کانت صائمتا اناسا فان کانت معلوفتا فلا زکات فیها بحاله. صد و ذیلشو که کنار هم بگذاریم خیلی روشن هست که مراد استحبابه. عرض کنم خدمت شما این از مواردی که مرحوم آقای خویی اینا رو فرمودن که انه تناقض هست. اونجا گفت فهم الذی تجوفیه زکات و تصد و اشیا این در 9 چیز، بعد اینجا میگه یعنی در غیل این چیزها لا تجوفی، در اینجا میگه ففی کل فرسن فی کل سنتن دیناران، مثلا بگیم که لا زکات فیها اونجا فقط لا زکات ها داره، لا یجب نیست. اگر لا یجب بود این مطلب آقای خویی رو حالا علای تقدیر داشتم عبارت ها رو عبارتی که نوشتم میخوندم. و کذاف المحذب عزیز محذب جلد 1 صفحه 167 و اشارت و صبغ عادله 3 صفحه 113 و الوسیله وسیله صفحه 122 و القنیه آدرس قنیه 128 و سرائر سرائر جلد 1 صفحه 438 که نظیر عبارت کافی ابو صلاح آورده صفحه 446 هم شروط استحباب رو ذکر کرده. و المقصود من الجمل و العقود و اصباح الشیعه صفحه 123 بعدیش و المقصود من الجمل و العقود للمحقق. محقق جمل و عقود مرحوم شیخ طوسی رو خلاصه کرده تو رسائل تفس محقق علی صفحه 347 آمده و شرایع جلد 1 صفحه 130 و 133 و 147 و المختصر النافع جلد 1 صفحه 54 و 57 و المعتبر. در معتبر جلد 2 صفحه 496 وجوب را از ابی حنیفه نقل کرده، بعد میگه نه استحباب درسته، استدلال اینم داره یه لنا ما روی عن علی علیه السلام، بعد اون دو تا روایت به اصطلاح حضرت امیر رو اون دو تا روایت که از کافی بود و خوندم اون را آورده، بعد میگه و روی عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لیس علی المسلم فی فرسهی و قلاتهی زکاتون و انها علیه السلام لیس فی الجبهت ولا فی الکسعت ولا فی النخه صدقه و قال اهل اللغه الجبهه الخیل و الکسعه الحمیر و النخه الرقیق و قیل البقر العوامل فیجمع بین هذهی به نفی الوجوب ثبوت الاستحباب فی الخیل. این وجوب رو میگیم نیست و در خصوص خیل که اون روایات وارد شده بود این رو حمله به استحباب میکنه. خب اینجا مرحوم آقای خویی از به یه سبک دیگه بحثه، یعنی یه موقعی ما میخواییم استدلال کنیم به استحباب به اجماع که عرض کردم این اجماع در مسئله ثابت نیست و نمیتوانیم اثبات کنیم. بعد از شیخ مفید تقریبا کسی مخالف نداره، ولی ممکنه همه اینها از شیخ مفید آمده باشه، شیخ مفید روایات رو حمله بر استحباب کرده، بقیه هم حمله بر استحباب کرده باشن، ممکنه قبل از این معلوم نیست همه روایات حمله بر استحباب کرده باشن. یه مرحوم آقای خویی ایشون می‌فرمایند روایت‌هایی که در مسئله هست این روایت‌ها دال بر وجوب نیست و از خود این روایت ها به یه معنا استحباب رو نتیجه گرفتن. ایشون میگن ما دو تا روایت داشتیم، یک روایت همین روایت عبد امیر صلوات الله علیه بحث الخیل الاناس دون الذکور و دون البغال و الحمیر پاورایی دارن بلا خلاف فی کما در واقع به اجماع عرض کردم. اجماع در مسئله مشکل هست چون اجماع برای اینکه حجت باشه باید مدرکی نباشه. البته ما مدرکی بودن رو به نفسه مضر نمیدانیم، ولی جایی که مدرکی برای اجماع اگرم به فرض اجماعی باشه مدرکی وجود داشته باشه و این مدرک احتمال داره مانع اتصال اجماع به زمان معصوم باشه، یعنی این احتمال هست که اصلا استحباب زکات در خیل اناث از زمان شیخ مفید به این طرف مطرح شده باشه، قبل از شیخ مفید اصلا مثلا عرض کردم علاوه بر اینکه ظاهر شیخ کلینی قول به وجوب هست ممکنه بعضی افراد دیگه اصلا واجب ندونن، مستحبم ندونن، حتی اصل استحبابش هم معلوم نیست قائل باشن. حالا آقای خویی این دوتا روایت رو میارن بعد میفرماین که لوضوح قصور دلالت هما علی الوجوب اما الاولا، این که امیرالمؤمنین ایشون میگه فل ان اسناد الوضع الی امیرالمؤمنین علیه السلام یوعظ الی عدم ثبوته فی اصل الشرع و الا لاسنده الی النبی صلی الله علیه و آله کما فی بقیه الاعیان الذکری. میگه که این که به امیرالمومنین نسبت داده این نشانگر این که در اصل شرع ثابت نیست و الا به پیغمبر نسبت داده می شده. خب به نظر می رسه مثلا این استدلال ناتمامه، به دلیل این که خب امیرالمومنین هم حق جعل حکم دارد کما اینکه پیغمبر هم حق جعل حکم داشته، حق ولایت تشریعی هم بر امیرالمومنین هست هم بر پیغمبر صلوات الله علیه، بر هر دوی این معصومین، مثلا بر کل معصومین حق تشریع هست. حالا پیغمبر اینجا جعل نکردن، اونم اصل شر، مراد از اصل شر چیه؟ اصل شر مراد اونی که خداوند جعل کرده، نه اصلا زکات انواع چیزش در اصل شر نبوده، پیغمبر جعل کرده. اصل زکات حق فرض الله ولی مواردش رو پیغمبر جعل کردن. عرض کنم خدمت شما، ولی امیرالمومنین هم توسعه داده باشن چه مانعی داره؟ بله، یه مطلب دیگه‌ای وجود داره به یک شکل دیگه‌ای، اون اینه که ما دلیل نداریم که اینی که امیرالمومنین جعل کرده به عنوان ولایت تشریعیه، ممکنه از باب حکم سلطانی باشه. این مطلب رو آقای خویی بعد اضافه میکنه فلعل ذلک من، این مطلب درست احتمالش هست، نه اینکه چون به پیغمبر اسناد داده نشده به امیرالمومنین اسناد داده شده باشه ما میگیم حتما در اصل شرع نیست، نه احتمال داره در اصل شرع نباشه، همین مقدار کافی است برای اینکه ما نتونیم حکم رو حکم دائمی بدانیم. ممکنه حکم حکمی باشه که امیرالمومنین جعل کرده باشه و جعل حکومتی کما فلعل ذلک منه علیه السلام کان لمسات وقتیت و سیاست اقتضت ها آنواک، این احتمالش دقیقا میره و ما احتمال، البته ما قبلا این مطلب رو عرض کردیم، حالا این مطلبی هست که مقدمه است بر بحثی که فردا هم در موردش باید صحبت کنیم. اونجا صحبت شد که آقای هاشمی یه مطلبی رو اصلا میگن زکات تفویض شده مواردش به حاکم، اینو به عنوان احتمال مطرح میکنن که حاکم شهر موارد زکات رو تعیین میکنه. ما گفتیم این برخلاف روایاته، برخلاف اون حالا یه بحث دیگر، حالا این رو ولی به طور کلی خلاف روایاته، ولی خصوص این بحث خیل و برازین و اینها اونو نمیتونیم قائل بشیم. او بحث در مورد مثلا حبوب بود که امام صادق علیه السلام میومدن ازش امام سوال میکردن، امام صادق علیه السلام میفرمود در حبوب زکات نیست. در مقام این که در حبوب زکات نیست میگفت پیغمبر عفو کرده. خب اگر پیغمبر عفوش یک عفو حکومتی بوده، امام علیه السلام نمیتونست که به این استدلال کنه. و بعدن ذیلش وقتی طرف میگه ما خیلی نمیدونم حبوبات داریم، میگم پیغمبر عفو کرده، تو دیگه ادامه میدی برای چی؟ دیگه بحث تمامه دیگه، که نه این مسلم هست که چیزی که پیغمبر عفو کرده دیگه این مطالب مطرح نیست. به خصوص نکته‌ای که اینجا هست اینکه به امیرالمومنین نسبت داده شده. امیرالمومنین خب از میان معصومین تنها معصومی که یک دور، حالا به علاوه امام حسن که دوره کوتاهی اصل حکومت ظاهری داشت، تنها معصومی که قابل توجه حکومت ظاهری داشت حضرت امیر صلوات الله علیه هست. میتونه ناظر به اون مسئله‌ای که در دوره حکومت حضرت امیر صلوات الله علیه مطرح بوده باشه. و بله
اصلی اینجا نیست که مثلا بگیم اصل برای اینه که از حیث تشریعاتیشون،
نه نه اصل خاصی در مورد پیامبر اون عرض کردم، در مورد پیامبر ممکنه بگیم اصل این هست که نه نه اون استدلال کردیم که ائمه معصومین علیهم السلام اون رو به قول پیغمبر، ما ذاتن نمیگفتیم ظهور در این معنا داره، بلکه به دلیل اون استدلالاتی که پیغمبر به عفو کرده بودن برای اینکه این حکم مستمره، به اون این مطلب در مورد عبد امیر معلوم نیست ثابت باشه. خیلی واضح نیست که بتوانیم به این استدلال بکنیم برای اینکه این حکم دائمیه. میتوانیم این احتمالی که آقای خویی مطرح میکنه کاملا احتمال وجاییه. من اصل اون استدلال بدویش رو مناقشه داشتم، ولی اون ادامه مطلبی که آقای خویی مطرح میفرمایند مطلب کاملا درستیه. حالا اصلا زکات هم تعبیر نکرده اینجا، اصلا هیچ تعبیر زکات هم تو روایت نیست، نه تو این روایت نه تو روایت بعدی هیچ تعبیر زکات هم اصلا تو اینها نیست. بله خب، حالا بنابراین این روایت اصلا این که دال بر این که یک حکم وجوبی دائمی وجود داشته ظهور در این نداره که حالا ما بخوایم به قرینه مثلا روایت های حاصله زکات در نه چیز این رو حمله بر استحباب کنیم. اصلا این عمده روایت بعدیه، اونی که مهم هست روایت بعدی هست. تو این بعد روایت بعدی آقای خویی تعبیر حالا هم روایت دوم دارم میخوام بگم دیگه، عمده روایت دومه، روایت دوم همین روایت صحیح زراره است. صحیحه زراره هل فل بقاله شیعون فقال لا فقلتوی فکیفه سار علال خیل ولم یسر علال بقال فقال لانال بقاله لا تلقه ول خیل و لعناس یونتش نه ولیسه. ببینید اینجا آقای خویی مطلبی داره، حالا من عبارت آقای خویی رو میخونم بعد توضیح میدم. ایشون میگه به اما ثانیه فلان قایتها الدلاله علی التفرقه بین اناث الخیل و ذکورها بالانتاج و هو کما یصلح فارغا للوجوب یصلح فارغا للاستحباب ایضا. خب ممکنه شما این مطلب، بعد ایشون میگه ولو سلم دلالتهما علی الوجوب فتهملان علی الاستحباب جمعا بینهما و بین النصوص المستفیضه المتقدمه الحاصله زکات الواجبه فی الحیوانات فی الانعام الثلاثه و انهو صلی الله علیه و آله افا اما سوا ذالک. خب اون مطلب دوم کاملا درسته، اینکه اگر دلالتش بر وجوب هم داشته باشه محمول بر استحباب هست. خب روایت های زیادی گفته که فقط بر نه چیز هست، خب این حمله بر عرض کنم خدمت شما استحباب میشه. البته این حالا چجوری با مبنای آقای خویی جور در میاد که آقای خویی میگن بین اینا تعارض عرفی هست و امثال اینها، جمع بین این که مثلا بگیم که وجب علل بقال نگفته، علل بقال گفته، مثلا اینجوری جمع کنیم. اگر اون روایات میگه که لا یجب فی غیر هذه الامور، اینم نگفته وجب فی هذه الامور که بگیم وجب و لا یجب اگر تو کلام واحد بودن سر از تعارض در می آوردن، علا هذا الشیء تعبیر کرده و علا قابلیت حمله بر استحباب داره. مثلا حالا ما که اون مبنای کلی آقای خویی رو اینجا به نظر ما ناتمام بود که این درسته، اینا حمله بر استحباب میشه و حالا بعدن این مطلب درسته و یه توضیحی داره، بعدن در موردش توضیح هم عرض خواهم کرد. خب عرض کنم خدمت شما اما اون مطلب اولی که ایشون گفت فعل نقایتها الدلاله علی تفرقه بین اناث الفعل و ذکورها بالانتاج، این اینجوری توضیح ممکنه بدین. ببینید یه موقع یه روایت در مقام اصل بیان وجوب زکات در خیله، اصل حکم رو میخواد بیان کنه. خب اگر گفتن علل خیله زکاتون، این ظاهرش این هست که یعنی واجب هست، ولی یه موقعی حکم مسئله از قبل معلومه، در فروع مسئله بحث میکنن، اون فرق داره. ببینید یه موقعی این بحث، یه موقعی آقایی دیدم رساله‌ای نوشته بود در بحث این که غسل احرام واجب هست یا واجب نیست، خب روایت های متعددی رو استدلال کرده بود برای وجوب غسل احرام. خیلی من به نظرم تقریبا شاید مثلا 15 تا روایت استدلال کرده بود، جز یک یا دو تا روایت هیچ کدوم از اونها دال نبود. علت اصلیش این بود که اون روایت ها مثلا سوال کرده که کسی غسل کرده بعد خوابش برده، امام علیه السلام میگه یعید الغسل، اصل حکم مسئله معلومه، سوال از فروعشه، سوال از فروع اگر باشه اینجا دیگه امام علیه السلام اصل حکم این دیگه ظهور در وجوب نداره، و چون ظهور در اینجا ببینید اصل ظهور علا در وجوب از اینجا هست که در مقام حصر، در مقام حص و تحریک طلب بر بیان و قرینه بر ترخیص رو ذکر نکنند، حس و تحریک بشه قرینه بر این مطلب، در جایی هست که در مقام بیان این جهت باشه، ولی وقتی اصل حکم بیان شده دیگه نیازی نیست دیگه بیان بشه. اینه که این خیلی فرق هست، من دیدم تو کلمات بعضی از فقها اعلی الله مقامهم به این نکته خیلی توجه نمیشه که فرق است بین جایی که یک دلیل اصل یک حکم رو میخواد بیان کنه یا متفرعات بر اصل حکم. متفرعات بر اصل حکم مثلا تو بحث غسل احرام، این که مثلا چی غسل احرام رو باطل میکنه، آیا غسل احرام رو که کسی انجام داد، مثلا فرض کنید یه روایتی وارد شده باشه گفته میگه که شخصی غسل جمعه رو انجام نداده، امام علیه السلام که شنبه انجام بده، این در مقام بیان این نیست که غسل جمعه واجبه یا واجب نیست، میگه اون تکلیفی که در مورد غسل جمعه بود برای کسی که نسیان کرده غسل جمعه را، با انجام غسل روز شنبه در مرتبه مراتبش لاغل فراهم چیز میشه، قضا داره. یعنی غسل جمعه قضا داره، اینجور نیست که کنه رفته باشه دیگه پی کارشو دیگه این غسل هیچ نوع قضایی در موردش. این که حالا اصل حکم واجبه واجب نیست، چون در مقام این جهاد نیست. بنابراین به نظر میرسه که این مطلب درسته، که این روایت میتواند استحبابی باشد، میتواند وجوبی باشد. این قلت اصلا شما بگید که این ناظر به همون حکم حکومتی باشد که امیرالمومنین جعل کرده، که نه، اینم در مقام این هست که یک حکم موقتی امیرالمومنین جعل کرده. این امام علیه السلام میخوان بفرمایند که این حکم در مورد نمیدونم خیل نیست، در مورد چیزای دیگه نیست. این انصافا خلاف ظاهره، به خصوص حالا این روایت یه ذیلی هم داره. اصلا این که بگیم ناظر به یک حکمی که الان اصلا مطرح نیست، یه حکمی که زمان امیرالمومنین بوده و الان هم مطرح نیست، این امیرالمومنین اونی که حالا فوقش اینه که در مورد خیل امیرالمومنین حکمی صادر کردن. بحث این روایت اصلش در مورد بغاله، میگه بعد در بغال زکات واجب هست یا واجب نیست. حالا زکات داره یا صدقه داره یا صدقه نداره، حالا تعبیر صدقه بکنم، صدقه داره به قال به صدقه نداره. این خیلی ظهور قوی داره که حکم بالفعل رو میخواد بیان کنه، نه اینکه یک بحث ما اون فکیفه ساره علی الخیل ولم یسر علی البغال بعدشه. این که حکم بغال رو الان اینجا معنا میکنه، بعدش هم حمیر، بعدش هم ادامه داره این روایت در مورد نمیدونم اسبی که سوار میشن، میگه اگر اسب سوار بشن اون زکات نداره، اسب باید به اصطلاح رای همین قیدی که اینا میکنن که به اصطلاح اسب سواری نباشه، به اصطلاح صائمه باشه، امثال اینها. خب اینها خیلی ظهور قوی داره در اینکه ناظر به حکم الفعله، اما ناظر باشه به حکمی که زمان امیرالمومنین بوده الان نیست، اون خیلی خیلی. پس بنابراین ظاهر این روایت این هست که یک حکم شرعی در مورد این زکات خیل وجود دارد، حالا وجوبی استحبابی اون در نمیاد، ولی اصل مشروعیت بالفعل این حکم ازش استفاده میشه.
اینو غریزه بدونیم بگیم که اون حکم امیرالمومنین تشریع بوده، نه حکم سلطان.
نه نمیخوایم اونو غریزه، این دلیل نیست که چیز هست، چون این دلیل، چون این دلیل، این دلیل بر این نیست که وجود فرض کنه تشریع استحبابی باشه. نه نه، اون اگر عرض کنم اون جهله ازش وجود در می اومد، اون وضع امیرالمومنین نه معلوم نیست، اون ممکنه امیرالمومنین صلوات الله علیه یک حکم حکومتی الزامی کرده باشه، خیلی به هر حال از توش چیزی در نمیاد.
استمرار اون حکم تا زمان امام صادق استفاده نمیشه از این
روایت، از زراره استمرار اون حکم نه، خودش دلیله. اما چی این دوتا روایته به هم ربطی ندارن. امیرالمومنین صلوات الله علیه واجب کرده بوده، اون وجوب ما دلیل نداریم که اون وجوب مستمر باشه. عرض کردم احکام حکومتی که ما اشکالی که تو چیزای قبلم عرض کردیم، مرحوم امام حدیث لاضرر رو حکم حکومتی معنا میکنه، حکم سلطانی معنا میکنه، ما اشکال میکردیم که حکم سلطانی در زمان اون سلطان هست، سلطان بعدی که اون سلطان حکم اون نافذ نیست بعد از اون سلطان، و اینه که در حالی لاضرر قطعا اینجور نیست، چون تفسیر سلطانی میکنن بعد حکم مستمر ازش نتیجه میگیرن، حکم مستمر غیر حکم سلطانی هست. ولی عرض کنم اگر این حکم سلطانی باشه ازش حکم مستمر استفاده نمیشه. و این که بگیم امیر ببینید این که ما ائمه علیهم السلام فقط در مقام بیان حکم فقهی بالفعل مردم بودن روشن نید، امیر المومنین گاهی اوقات در مقام بیان زندگی نامی از امیر هم مثلا، این هم یکی از شؤون امیر ائمه است که زندگی نامی امیر المومنین وضعیت حکومتداری امیر المومنین رو بیان کنن، ولو این وضعیت حکومت امیر المومنین الان اثر نداشته باشه، ولی خب همین که امیر المومنین چجوری حکومت میکرده خود اون محصره. خب آره دیگه، میخوام همینه بگم، در مورد خیل استحباب استفاده می شود، بنابراین عمده قضیه روایت ضراره است، از روایت ضراره استحباب استفاده میشه. و اگر ما بودیم و روایت قبلی که محمد مسلم و ضراره، اون اصل استحبابش هم استفاده نمی شد، ولی از این روایت استحباب استفاده میشه. وجهی هم نداره که این رو حمله بر عرض کنم خدمت شما تقیه و همسایی نبکنیم. البته این مشابه فتوای ابو حنیفه هست، نه اینکه مشابه فتوای ابو، اونم نه دقیقا فتواش هم فرق داره، یعنی مجموع اینا ابو حنیفه عبارت چه خوندید، نمیدونم تفصیل بین برازین و نمیدونم چی، توی این روایت دوم تفصیل بین برازین و چیز نیست، اصل این که به هر حال یک زکاتی در مورد چیز هست، در مورد خیل هست، خیل اناس هست استفاده میشه. اما حالا این زکات شاید همین که هیچ بیان نشده ناظر از این استفاده بشه که اون جعلی که امیرالمومنین کردن اون جعل غیر سلطانی، حالا اینو اجازه من فردا تکمیلش بکنم. فردا عرض کردم ما بحث زکات مال تجاره رو سعی میکنم به صورت خلاصه و مختصر، اینجا آقای منتظری یه نکته در مورد زکات مال تجاره دارن که اینکه این زکاته، چون زکات مال تجاره یه بحث این هست که آیا واجبه یا واجب نیست، اون خیلی تقریبا روشنه که واجب نیست، اونو اصلا نمیخوام بحث کنم، بحث عمدش این هست که اصلا استحبابش هم میشه ثابت کرد یا نه. آقای خویی استحبابش رو انکار میکنه و آیا میتوانیم روایت هایی که در مال و تجاره زکات ثابت کرده اینا محمول بر استحباب هستند یا محمول بر تقیه؟ آقای خویی، آقای منتظری اینجا یک اشکالی مطرح میکنه بر حمله بر تقیه، ممکنه اون قرینه بر استحباب تلقی بشه و پاسخی باشه برای بیان آقای خویی. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید ببینیم اینو باید چه کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.